روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه روایت امروز خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با شما هستم. در برنامه روایت امروز شب، همی که پیشتر در برنامه روک و راست شنیدین که رئیس وزیر خارجه ترکیه گفته که اگر طالبان توصیه های مرا عملی کنه بر رسمیت شناخته خواهد شد و در رابطه با روابط ترکیه با طالبان صحبت شد. در برنامه روایت امروز در مورد موقعیت ترکیه در ناتو، چگونگی موقعیت ترکیه در آسیا و اهمیتش صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه روایت امروز جناب آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی هستند. کامیل از روی خط هستن با ما. جناب آقای پویش سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام، تشکر از شما و سلام به بیننده های عزیز.
تشکر بیننده. خب همینطور هم که شما آگاه هستین، در نشست در آنتالیا شمار از مقام های طالبان حضور یافتن و در حاشیه این نشست صحبت های هم با مقامات ترکی داشتن، از جمله وزیر خارجه ترکیه با طالبان دیده و گفته که اگر طالبان با توصیه های ما گوش کنند و عملی کنند، جهان اونا را به رسمیت خواهد شناخت. اما در برنامه امشب بیشتر از این مسئله میپردازیم به موقعیت خود ترکیه. ترکیه کشور است که 3% خاکش، تنها 3%ش در شامل اروپا است، قلمرو اروپا هست و یکی از کشورهای عضو ناتو است. در حال که شما لطف کنین در مورد ای که ترکیه در ناتو چی موقعیت دارد، چی وقت پیوست و فعلا موقعیتش چی است صحبت بکنیم، بعد آهسته آهسته مسئله بیشتر گسترش میدیم. بفرمایید.
تشکر شما. ترکیه که از کشور خود بسیار مهم است از نظر صنعتی، از نظر نظامی و همچنین از نظر اقتصادی و موقعیت جیوپولیتیک، و موقعیتش در کنار اروپا در واقع به یک کشور یک جایگاه بسیار خاص اروپا داده.
بله.
و ناتو هم یک از اعضای برجسته ناتو است و یک از اعضای مؤسس است که در افغانستان هم برای یک مدت حتی ریاست دوره‌ای ISAF را به عهده داشت، قماندانی عمومی ISAF را به عهده داشت و همچنین یک از کاندیداهای پیوستن اتحادیه اروپا است که در این بسیار کارها زیادی هم تلاشهای کرده، گرچه احتمالش شانسش بسیار کم است.
بله.
اردوغان.
بله.
دیگه کشور هست که از نظر سیاسی بعد از روی کار آمدن حزب حاکم در سالهای اخیر آهسته آهسته گرایشات افرادگرای دینی در ترکیه و در سیاست خارجیشان افزایش پیدا کرده و به نوع از مسئله اسلامگرای دینی در واقع سعی میکنن به عنوان ابزار سیاست خارجی خود استفاده کنن، مثل پاکستان، و به همین دلیل هم به نوع روابطشان بسیار با کشورهای شبیه خودشان بسیار نزدیک شده.
بله.
و تقریبا یک نوع اتحاد اعلام ناشده را به جان اسلام به وجود آوردن که در او ترکیه است، قطر است، پاکستان است و مالزی است و اینا تقریبا در برابر قطب عربستان سعودی و امارات هستند. به خاطر همین هم شما میبینید که اگر یک طرف یک تصمیم میگیره، طرف دیگر مخالفش عمل میکنه. یا یک زمان عربستان سعودی و امارات طالب به رسمیت میشناختن، آلک برعکس مخالف شدید طالب هستن.
بله.
و بله.
و درست به این مسئله که خب رقمی که ترکیه در قبل جنگ جهانی دوم یا در آستانه جنگ جهانی دوم مسئله پان اسلامیسم بسیار براه انداخته بودن، در حال حاضر هم رقم که شما فرمودین هم میخواین یکتاز دهی بخش باشن. برای سالهای سال در حالی که نظامیان ترکیه را رهبری میکردن، در حکومت شاهی ایران در منطقه رول ژاندارم منطقه را بازی میکرد و یکی از قدرت‌های منطقه بود. حال با گرفتن قدرت توسط اردوغان، حال ترکیه فکر میکنین که سعی میکنه چنین رول را در آسیا بازی کنه؟
ترکیه تلاش اساسیش ایست که قطب جهان اسلام شود. مده قسمت بین ترکیه و عربستان سعودی یک رقابت بسیار شدید جریان داره که هر کدامش سعی میکنه که به ترتیب نقش رهبری جهان اسلام به عهده بگیره. به خاطر همین هم بعض وقتا از موجگیری های پوپولیستی گرفته حمایت از فلسطینی ها یا مثلا یک کشتی کمک روان کردن به فلسطینی ها، در حالی که روابط با ترکیه و اسرائیل هم دارن.
بله
سفارت
بله.
دارن به اسرائیل، اسرائیل سفارت داره به ترکیه و در این حال سعی میکنن که از این مسئله به نفع سیاست خارجیشان استفاده بکنن. اما چیزی که شناخته که من دارم از سیاست ترکا و در مجموع برای ترکا عمدتاً مسئله اساسی منافع ملیشان حول محور رشد اقتصادی و تامین امنیت ترکیه است و حتی دیدگاه های مذهبی و دینی و اسلامیزم که مثلا میشه در مجموع چی در گذاشته چی در حال همیشه صرف یک ابزار سیاست خارجی بوده، نه یک هدف استراتژیک برای رسیدن به یک جهانی که در او مسلمان ها نقش برجسته داشته باشند، قید باشند، علیه فرد باشند.
بله. اما خب سیاستی که آقای اردوغان پیش گرفته، شما اشاره کردن پیشتر به ای که خب تقاضا کردن به ای که بالاخره عضو اتحادیه اروپا هم شوند، اما این سیاست نسبتا اسلامگرایانه آقای اردوغان این از این مسئله دور میکنه و هم تنش های هم در این میان بود، مثلا اونا نسل کشی ارمنی ها را به رسمیت نمیشناسند، ترک ها و در این مورد بسیار حساس هستند، در حالی که اروپایی مسئله را به رسمیت شناختند. خب اینال اگر این سیاست ترکیه ادامه بده، آیا این به ضررش نیست که در اتحادیه اروپا هم راه پیدا نکنند؟
ترک ها تقریبا به این نتیجه رسیدن و تمام قرائن هم نشان میده که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تقریبا غیر ممکن شده. بدیم یک کشورهای بسیار مهم اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانسه، خصوصا فرانسه بسیار شدیدا مخالف عضویت
بله،
ترکیه
بله.
هستن به دلایل بسیار زیاد و دلیل مهمش مسئله امنیت افراطگرای اسلامی است که در ترکیه شکل گرفته و یک تشویش بسیار جدی از این دارن که در صورتی که ترکیه عضو اتحادیه اروپا شد ممکن است که رو معادله جمعیتی در چارچوب اتحادیه اروپا را به نوع تغییر بده و اوضاع را از کنترلشان خارج بکنه
و یگانه کشور اسلامی هم خواهند بود در صورت بله و یگانه کشور اسلامی خواهد بود در اون صورت در اتحادیه اروپا، درست است؟
تقریبا آلبانی هم کشور نسبتا اسلامی هست گفته میشه، اما ترکیه بله یک کشور
بله
در مقدر نو خود استثنه خواهد.
در حالی که ترکیه عضویت ناتو را داره، هم با بعضی از متحدین خود مثل ایالات متحده هم تنش‌هایی داشت. یکی از مشکلات عمده غیر از مسئله کشتن ژورنالیست که به قتل رسید در ترکیه خاشقچی، مسئله خریداری تیارها و دستگاه ضد تیاره تنش‌های را ایجاد کرد بین ایالات متحده و ترکیه، در حالی که هر دوش عضو ناتو هستند. در این مورد اگر لطف کنین.
هر دو عضو ناتو هستند، اما در این حال باز هم به دلیل وجود آمدن یک نظام مبتنی بر افراطگرایی مذهبی در ترکیه، امریکایی‌ها نسبت به ترک‌ها تقریبا بدبین شدن
بله.
و در این روابط بسیار نزدیک ترکیه با روسیه و خصوصا خریداری سیستم‌های موشکی S-400 یا S-400 در واقع به نوع تشویش ترک‌ها امریکایی‌ها رو بسیار زیاد ساخت و همچنین چندین قرارداد در واقع بین ترک‌ها و بین روس‌ها منعقد شد که بر اساس ازیو چندین پایگاه‌های انرژی اتمی به خاطر تولید برق توسط روسها دارو ساخته شدن است به ترکیه. تمام اینها در واقع به نوع امریکایی ها را نارام ساخت و علاقات در داخل امریکا به نوع مخالف سیاست های ترکیه شدن، اما در سیاست های کلان هنوز هم با هم همسو هستند، در سیاست مسئله ناتو، در مسئله حفظ امنیت اروپا و چیزهای دیگه مثل از اینا تا وجود اینا با هم همسو هستن. بیشتر سیاست های آقای اردوغان و سیاست های ترک ها سیاست های تاکتیکی
ماله.
و اینا تلاش میکنن در این حال روابط خود با غرب هم داشته باشن، امتیازات خودم بگیرن، سر مسئله مهاجرین از اروپا زیاد امتیاز گرفتن، در این روابط خود با کشورهای مثل پاکستان و غیره و ذالک هم سعی میکنن که بیشتر بسازن و حتی با کشورهای عربی بلوه با بوده گرفتن یا ادعای از این که ما در واقع از فلسطینی ها دفاع میکنن با شدن که مخارج از سرمایه های عرب ها وارد خاک ترکیه شده که بیشتر یک تاکتیک است به خاطر پیشبرد اقتصاد ترکیه و اما قدرت و جایگاه نظامی ترکیه. بخاطر همین هم هست که شما اگر متوجه شده باشین در سیاست های آقای اردوغان یک ثبات و تداوم همیشگی وجود نداره و اونا به دستاوردها بیشتر توجه میکنن تا به ای که یک ایدئولوژی پشت رفتارهایشان باشه. یک زمان با روسا خوب هستن، باز روابطشان خراب میشه، در حالی که تیاره روسی رو مثلا سرنگون میکنن یا با اروپایی ها برمی کردی و کشورهای منطقه و جهان. اما سیاست عمومیشان تا حدود زیاد هنوز هم با غرب همسو هست، خصوصا با امریکا، ولی نبو اندازه که امریکا ترکیه را عنوان دوست مورد اعتماده که 3 سال پیش میشناخت.
و یکی از موارد دیگه ای که در حال حاضر شاید مشکلات را در این زمینه خلق بکنه، جانبداری روسیه از ترکیه از روسیه در تهاجم با اوکراین است. هرچند اونا مسئله را محکوم کردن اما در قطعنامه ملل متحد رأی ندادن، درست است؟
بله دقیقا. کشورهایی که به سمت یک نوع نظامهای اوتوریتریان پیش میرن و یا کشورهایی هستن که عمدتاً اینا به سمت کشورهای آسیایی هستن، قسمت عمدهشان چنین برخورد داشتن، تنها توکیه نبود، پاکستان، هند، بنگلادش،
کشورهای آسیای میانه.
بله کشورهای آسیای میانه اینا هم همچنین رأی ممتنه دادن. اینا به خاطر که همزمان روابط خوب و نزدیک با روسیه دارن و همچنین با غرب دارن و از نظر از او باورشان است که سیاست آمریکا سیاست موقتی است، تداوم به سیاست امریکا وجود نداره. بایدن به خاطر پوشش دادن به ضعف و ناکامیش در افغانستان میخواد که تصاوت داستان انتخابات در امریکا داشته باشه، اما به احتمال قوی سیاست از یک سو ناکام خواهد شد در برابر روسیه به دلیل از اینکه روسها یک ظرفیت نظامی بسیار بالا دارن، ثابت کردن که جای مختلف در سوریه، در اوکراین، در کرایمیا، جای مختلف اینا موفق هستند و در این حال ممکن است که سیاست داخلی امریکا هم آهسته‌آهسته فشار بیاره و سیاست خارجی در قبال مثل روسیه و اوکراین تغییر بده، چون شما میفهمید که علاقات جدی در امریکا مخالف حمایت از اوکراین هستند.
بله.
به شمول تمام کسایی که در کمپ ریالیسم هستند، به شمول کسایی که طرفدارای ترامپ هستند و این مسئله است که محاسبه از وایست که در واقع در نهایت هم برگ برنده دست روس‌ها در این مسئله اوکراین خواهد بود و بنان بهتر است که اینا در این مسئله خود ذره نسازند.
و اگر ادامه پیدا بکنه این جنگ یا هم تشدید پیدا بکنه، فکر میکنید که ترکیه با کدام جهت، آیا همین موضع میانه که گرفته که کجدار و مریض ادامه خواهد داد و یا بالاخره ناگزیر خواهد شد که با روسیه بپیوندند و شماری از کشورهای دیگه همچنان
امیر ادامه خواهد داد؟ اما در صورتی که روسیه یا هر کشور به خاک ناتو در واقع حمله بکنه، کشورهای عضو ناتو هر کدام از این کشورش در صورت به اساس آرتیکل 5 یا همو بند یا آرتیکل شماره 5 مائده ناتو تمام کشورها موظف به وارد شدن با جنگ به همو مهاجم هستن و طبیعتا ترکیه هم این کار خواهد کرد، اطمینان مطلق داریم. اما طبیعتاً تصوری که ما وارد از او پاس شویم یا روس ها بخواهن به کشورهایی که عضو ناتو هستن حمله بکنن از نظر روس ها بعید است. اگر روس ها اول که خود اوکراین کشور بسیار کلان است و مداخلت اوکراین به قدر کافی یک چلنج کلان به روسیه، به اقتصاد روسیه و به همه چیز روسیه است، اما اگر اونا بخواهن اقدامات بعدی داشته باشن بعد از اوکراین، احتمال ساختگی مولدووا یا مولداویا که ما میگیم،
بله،
جورجیا بهترین اهداف خواهد
بود. بله تشکر. و شما اشاره کردین در رابطه با تنش‌هایی که میان ترکیه و اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا و یا هم ایالات متحده بود. از بس در موارد و یا در موضوعات کلانتر شما گفتین که نزدیکی های هم دارن. یکی از مواردی که میتون روش انگشت گذاشت هم رابطه ترکیه و ایالات متحده یا ناتو و ترکیه در رابطه با افغانستان و طالبان است. چرا با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان، ایالات متحده زیاد حساب میکرد روی ترکیه که بتانن یک موضع خاص را اختیار بکنن و در زمینه اونا کمک بکنن. حتی هم با پیشنهاد ایالات متحده نشستهای برقرار شد و قبل از تخلیه و هم بعد از تخلیه برای مثلا گرفتن میدان هوایی.
بله، چارچوب روابط دو جانبه بسیار قوی و نزدیک دارن امریکایی ها. در پرکتیس شما دو رابطه های بین کشورها شما همیشه بزرگ سطح میدونید. یک به سطح رئیس‌های جمهور و طبقه سیاسی است که بعض وقتا اینا حتی غیر مسئولانه به هم دیگر حمله میکنن یا ابراز محبت های زیاد بیجا میکنن. یک روابط دیپلماتیک بین کشورها است که استبلیش شده است، یعنی یک استاندارد خاص خود داره، یک تداوم داره و توسط دیپلمات های پروفشنال در واقع رهبری میشه. در اون سطح روابطشان تقریبا یک نوع ثبات بسیار جدی داره بین امریکا، بین غرب و بین ترکیه. دیپلمات ها کار خود میکنن، ولو که اگر امروز اردوغان یک چیز بگه یا مثلا یک چیز نگه. و در افغانستان هم چنین بوده، مثلا در سطح طبقه پروفشنال کار و وزارت خارجه کار خود میکرده، رژیم کرده مثلا دفاع خود یا حتی رژیم مفنی. یعنی همیشه انعکاس پیدا نمی کنه در سطح حرفه‌ای که پای سیاست مدارا. بخاطر همی هم اونا در سطح پروفیشنال روابط خود دارن، تعاملات خود دارن، اما در این حال کشورها در سیاست خارجی خود استقلال عمل خود هم دارن در رابطه با مسائل مثل پاکستان، مثل طالبان. ترکیه باز منافع خاص خود داره، اولویت‌های خاص خود داره و ترجیحات خاص خود داره که بر اساس از اینا تصمیم میگیره و به نوع بساس از این سیاست خارجی خود مدیریت میکنه، که طبیعتا در رابطه با طالبان هم اونا سیاستشون مشخص دارن. در همون مسیر قطر، پاکستان و مالزیا اونا هم به نوع نزدیک هستن به طالبان. و یادتان باشه اولین کشوری که وزیر خارجه طالبان رو دعوت کرد ترکیه بود.
بله.
و در این حال همیشه قبل از او در زمان که اینا در دوحه بودن برشان یک روابط نزدیک بود بینشان. و شما اگر متوجه باشین حتی در 20 سال که 17-18 سال که ترکیه در افغانستان بود، چی به عنوان کسی که مسئولیت یک ولایت امنیتش داشت چارچوب آیساف بردکره و چی به عنوان قومندان عمومی آیساف در افغانستان، حتی در یک مورد به اساکر و یا به نیروهای غیر مسلح، به اشخاص غیر مسلح و غیر نظامی ترکیه حمله صورت نگرفته.
بله بله.
حتی یک مورد کشته شدن یا زخمی شدن شانه ندارین، حتی یک مورد حمله کامیاب یا ناکام نسبت به کانادا دارین. این نشان میده که هم رابط تعامل مستقیم خود ترکا با اونا خود بود و هم یکی از طریق رابط بسیار نزدیکی که با ایسای با پاکستان داشتن، با میلیتاری پاکستان داشتن. اینا تارستان خود در افغانستان محسوب بذارن که یک گفت بسیار بسیار خاص دارن و یه چیزی نیست که شما بتونید.
خب یک رابطه عنعنوی و قدیمی هم بوده این زمانای قدیم بین ترک ها، حکومت ترکیه و افغانستان رابطه بوده. در تازه ترین موردش در قرن 19 هم رابطش با امان الله خان و آتاتورک و میتونم یادآوری بکنیم. و در زمان ظاهرشاه، در آغاز پیش از ظاهرشاه هم ترک ها در افغانستان در امور نظامی همکاری داشتن و طلاب دانش آموزان فاکولته حربی افغانستان به ترکیه می رفتن. یعنی خب یک رابطه قدیمی است که شاید روی امی مسئله حساب می کردن ایالات متحده و ناتو که ترک ها بتونن در زمینه مؤثر واقع شوند.
ترک ها واقعیت همیست که روابط بسیار نزدیک با ما هم داشتن. من همیشه در تجربیات شخصی خود زیاد دیدم که ترک ها یعنی تلاش کردن که به نوع با ما هم کار باشن، با پاکستان هم همکار باشن و نقش منفی هیچ وقت بازی نکردن. بسیار کمتر دیدیم ما، یعنی نقش منفی به مفهوم از این که به طالبان کمک نظامی بکنن.
بله.
یا مثلا کارهای مجرانه که روسا یا کشورهای دیگه میکنن. من خاطر براتون از سال 2007 از سازمان امنیت و همکاری اروپا بگم، زمانی که یک حمله انتحاری شد سر سفارت آلمان، وجود سر 30 نفر انسان اونجا کشته شدن.
بله.
من یادم هست که من در جلسه سفرای شرکت کردم، سفرای سازمان امنیت و همکاری اروپا. در اونجا اتفاقا 3-4 روز هم بیشتر نمیشد که وظیفه خود شروع کرده بودیم به عنوان سفارت، و نوبت ما نبود که صحبت کنیم، در اونجا به هیچ آمادگی نداشتیم. ناگهان مو رئیس جلسه به خاطر امیر انتحاری شده بود، نوبت رو به ما داد، گفت ما از افغان اول که براز تصدیت کرد، بعد گفت از افغانستان میخواییم که اگر صحبتی داره به پیمانه به این مسئله. باز من صحبت کردم، در اونجا در قسمت های از صحبت های خود به پاکستان و نقش پاکستان اشاره کردم و احساسی هم بودیم به خاطر که یک حادثه بسیار خطرناک بود، در واقع بسیار فاجعه کلان بود. باز سفیر ترکیه در او طرف میز بود، یک فاصله مثلا 25 متری ای چیز کرد، بعد از صحبت من این تریبون گریف و بنو از پاکستان دفاع کرد و گفت که ما به عنوان میانجی تلاش کردیم بین افغانستان و پاکستان نقش نزدیک کننده را بازی بکنیم، پاکستان تلاش خود کرده به افغانستان کمک کرده و چیزهای مثبت گفت، نه که ما رو بخواه به زمین بزنه. و بعد از اینکه صحبتاش خلاص شد، این سفیر از چایچی خودش خیز آمد به این طرف، تقریبا یک فاصله 30 متر بود، نیست بسیار کلان است، حدود 70 سفیر بود، آمد پیش من، دست خود رو شانه من ماند و همراه من چیز کرد، احوالپرسی کرد و معذرت خواست از ما و باز ما به هم روابط بسیار نزدیک ایجاد کردیم. بعد از اون گفت کردیم سیاست ماست، ما باید همین گفا رو میزدیم. منظورم ایست که یعنی ما بسیار دیدیم که اینا تا چه اندازه با پاکستان نزدیک هستن و تا چه اندازه در این حال سعی میکردن که با ما هم ناسپاس نباشن، خصوصا کمک ها و حمایت که شاه امان الله از اینا زمان آتاتورک کرد. بله. همیشه بیادشان هم. و حتی من یک سفر همراه وزیر خارجه بودیم به سال 2011 بود فکر میکنم، دو سال با وقت گرفتیم در این مسیر حرکت ما تا رسیدن به اوتلا و جای مختلف ملاقات برای شمور به اینا که داشتیم، در بسیار در صدها نقطه عکس شاه امان الله اینا نصب کرده بودن، یا عکس از اون تنها یا با آتاتورک به عنوان نماد دوستی دو کشور. و در این حال یعنی این مسئله هم همیشه پیششان بوده، ما را حمایت و کمک کردن، اما روابطشان با پاکستان بسیار خاص بوده، خصوصا در چند سال اخیر فقط $1 میلیارد پاکستان از ترکیه سلاح خریداری کرده و بین ملیتاری دو کشور یک رابطه بسیار خاص برقرار است که ایره یعنی سعی میکنن که یک بالانس همیشه سعی کردن که ایره یک بالانس.
بله بله. خب بالاخره ترکیه کشور است که امیر خم که شما گفتین تلاش میکنه که هم موقعیت خود در میان جهان عرب و در آسیا حفظ بکنه و هم روابط خود با جهان غرب و با خصوص ناتو. و اما ترکیه اگر برگردیم به شما اشاره بسیار نازک داشتن در مورد حکومت مطلقه که در اونجا هست و مردم راضی نیستن، بارها مثلا کودتایی که در اونجا صورت گرفت که خاوره به واقعا کودتا بود و یکی که به ای بانه اردوغان خواسته بود که مخالفان خود از راه برداره، باعث نارضایتی شمار زیادی از مردم شد و رقمی که مثلا خیزش عرب یا بهار عرب در کشورهای عربی را دچار دگرگونی کرد، چنین چیزی در ترکیه با وقوع نپیوسته. آیا فکر میکنین که بالاخره ای آنچنان قدرت داره که در ترکیه به این سیاست خود ادامه خود داد و ادامه بده؟
به احتمال بسیار قوی. یک چیز بخاطر داشته باشین که حزب عدالت ترکیه زمان که روی کار آمد ترکیه، دو مشکل بسیار جدی در ترکیه وجود داشت. دو زمان رشد اقتصادی ترکیه کم شده بود، از یک جهت یعنی وضعیت اقتصاد کشور خوب نبود و از جهت دیگه فساد بسیار زیاد بود و اینا با یک آجندای آمدن و با تجربه که خود اردوغان به عنوان شهروال استانبول داشت و تجربه آمدن با یک آجندای بسیار قوی، اولین کار کردن که اقتصاد ترکیه رو واقعا سر سامان دادن و کار دوم کردن فساد در ترکیه واقعا بسیار کمتر شد و اینا نه مثل کشورهای عربی با استبداد و خودرایی، بلکه با ارائه خدمات تانستن مردم را به طرف خود بیارن و وقتی که تعداد کثیر از مردم بنابرای پشت سرشان ساد شد، تلاش کردن که با استفاده از همین مکانیزم‌های دموکراتیک در واقع قدرت خود تثبیت بکنن. بله. که از جمله ای بود که تمام مخالفین خود بنابرای ترک کردن، سیاست‌های کرونا رو در کشور تعمیل کردن و چیزهای دیگه مثل از اینا. اما برخال آیسته آیسته با اتخاذ یک سیاست خارجی بسیار اسلامگرایانه و مدیریت‌های که در داخل وجود آوردن، اینا غرب را از خود آزرده ساختن و حتی با ایمال تحریم‌های غرب و امریکا علیه ترکیه، آیسته آیسته شما شاهد از این قیمت پول ترکیه ارزش خود بسیار زیاد از دست داده و همون دستاورد ابتداییشان که در واقع استحکام اقتصاد ترکیه بود، آیستا زیر سوال رفته و دیدیم که چند سال پیش حتی استانبول را به عنوان شهر که نماد قدرت از اینا بود از دست دادن و احتمال داره که به تدریج از دست بدن. یعنی به نوع نظام استبدادی اردوغان شباهت بسیار زیاد به نظام استبدادی پوتین داره. پوتین هم در این
حال رقمی که شما اشاره کردین به استانبول، شاروال استانبول کسی است که در برابر یک سلسله تدابیر خاص و یک سلسله سیاست هایی را پیش کرده که محبوبیت زیاد داره و گمان می رود که در انتخابات آینده او جانشین اردوغان شود. چه فکر میکنه؟
اگه احتمالش هست اگر روند مردم ترکیه از سیاست های خارجی بسیار ماجراجویانه اردوغان از یک سو و از سوی دیگه از وضعیت اقتصادی که برشان پیش آمده، خصوصا از پایین آمدن شدید ارزش پول ترکیه، لیر ترکیه در واقع بسیار راحت هستند و همچنین بیکاری به ترکیه بسیار زیاد شده و این باعث شده که به نوع محبوبیت خود حزب عدالت سیاسی از دست بده و احتمال داره که بالاخره در انتخابات‌های بعدی اینا یا به تدریج یا به یک دفعه می قدرت و می سر قدرت که پیششان هست از دست بدن. در اونجا است که در واقع اینا تست اساسیشان در اونجا صورت میگیره که آیا اینا همچنان سرامی موضع اتصالگرای استاد خواهند شد یا به پروسه‌های دموکراتیک اجازه خواهند داد.
مسئله پیوستن نزدیکی ترکیه یک با روسیه، خب علاوه بر مسائل دفاعی رقم که شما پیشتر فرمودین سر راکت های S-400 مسئله انرژی هم هست. اینال با این تعذیراتی که وضع کردن اروپا و ترکیه دارن مخالفت داره با این مسئله، خواستن آیا ترکیه میخواه که خب شارک های اقتصادی که پیوسته با قسمان پیوسته با روسیه هست قطع نشوه؟
و ترک ها دقیقا مهمترین مسئله اقتصادی است و البته خب تحریم ها شامل تیل نفت روس ها نمیشه، اونا همچنان میتونن خریداری بکنن. مهمترین مسئله برشان مسئله توریسم است و مسئله همکاری های نظامی که برشان در قسمت S-400، در قسمت از تیارات، در قسمت نیروگاه اتمی و این چیزا دارن و این تحریم ها باعث میشه خصوصا این صنایع را هدف قرار داده، باعث میشه که اینا نتونن سرمایه‌گذاری حسابی خود ادامه بدن از یک سو، و از سوی دیگه میفهمید که بیشتر از 10 میلیارد دلار، البته ارقام شاید دقیق نباشه پیش ما ولی رقم بسیار بسیار کلان است، اینا عوایدشان فقط از توریسم است که از سمت روسیه و منطقه اطراف روسیه به خاک ترکیه است و با بحرانی که به وجود آمده اینا یک قسمت زیاد از این منافع را از دست میدن، چون روسا فقیر میشن، دستشون به دلار از بین رفته و در واقع ترکیه شاید سالانه به صورت اوسط بین 10 تا 15 میلیارد دلار به صورت مجموع از نظر اقتصادی هم در نتیجه از دست دادن صنعت توریسم و هم از در نتیجه بالا رفتن قیمت تل و به دلایل دیگه در واقع متضرر شده و همچنین مارکت از ترکیه، یک مارکت روسیه مارکت کلان ترکیه بود به خاطر محصولات زراعتی ترکیه، ترکاری ترکیه و میوه‌جات ترکیه، هم مارکت خود از دست میده، هم توریسم در واقع از دست میده و هم قیمت تل بالا میره و ترکیه به خاطر از این در واقع ترجیح میده که همین وضعیت هر چه زودتر به یک راه حل منتهی شده.
بله، بنابراین تشکر جناب آقای پایش از حضور شما در برنامه و از معلومات شما. فقط یک دقیقه داریم، بالاخره با عنوان حرف آخر، اگر جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه و ترکیه با وجودی که با مشکلات اقتصادی و افت ارزش لیره پول رایج خود مواجه است، چی موقعیت را خواهد گرفت در جهان امروز و در روابط خود با غرب؟
در روابط خود با غرب احتمالاً ترک‌ها چنانچه یک دفعه متوجه شدند با اسرائیل زدن، باز اسرائیل را دعوت کردن به خاک خود، با روس‌ها زدن، باز دعوت کردن، بسیار انعطاف‌پذیر است ترکیه، یعنی برغم نیست که سیاستش علیه غرب همیشه پیش ببره. احتمال داره فشارهای جدید اقتصادی سر ترک‌ها اونا رو مجبور بسازه که با آمریکا کنار بیاین و تحریم‌ها را علیه ترکیه، تحریم‌هایی که وجود داره اینا را از بین ببرن تا بتونه تا وجود یک ثبات مالی را ده، ثبات پولی را ده کشور خود بوجود بیاره. چیزی که ترک ها بسیار زیاد از رنج میبرن مسئله بی‌ثباتی فیسکال یا مالی است، پولی است و این در واقع کلید از دست غرب است. اما مسئله بحران اوکراین چیز است که متاسفانه ما همه میفهمیم که تقریبا یک چیز از تولید زیاد از کنترل خارج شده و اگر ادامه پیدا کنه امنیتی متیاره میشن به شمول ترکیه.
بنابراین تشکر جناب آقای پویش از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات و معلومات خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. شب و روز خوشی بر شما آرزو میکنیم.
تشکر از شما.
صدای شما